ایران را بشنویم. بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب و وقت بخیر به شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان برنامه بشارت باران در نیمه اول مرداد 1398 با برنامه سحرگاهی رادیو ایران در خدمت شماییم. از شما التماس دعا داریم و خواهش مندیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دلم بیقرار تو
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به باد
جا بودم. ای عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برو.
ای سایه سب کن که برای بکام دل. ای سایه سب کن که برایت به کام دل. آن آرزو که در دل امیدوار تو
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت و باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. در اواسط دفتر چهارم داستانی رو بررسی میکردیم از زمان پیامبر. پیامبر در اواخر عمرشون یک لشکری رو آماده کردن برای مقابله با روم شرقی و در این جنگ قرار نبود خودشون شرکت کنن به دلیل بیماری که داشتن و یک جوان 18 ساله رو اسامه بن زید رو از طایفه حذیل انتخاب کرد. این مسئله بر خیلی از صحابه گرون اومد. بعضیشون در صدد اعتراض بر اومدن که مولانا داستانشو ذکر میکنه. یکی از اونها برگشت به پیامبر گفتش که یا رسول الله این چه کاری میکنی؟ جوان رو نذار به عنوان فرمانده. نگاه کن به پیرمردایی هستن که از او سابقه شون بیشتره، اینا صاحب تجربه‌ن و جوان اگرچه نشاط داره، اگرچه قدرت داره، اما به هر حال خامه و این خامیش دردسر تولید میکنه. که مولانا در این باره توضیحاتی رو میده. از اون بخشی که این شخص اعتراض کرد به پیامبر از بیت 2064 از دفتر چهارم براتون ادامه ابیات و داستان رو میخونم. داستان اینطوری ادامه پیدا میکنه. همچنین پیوسته کردان بی ادب پیش پیغمبر سخن زان سرد لب. اون بی ادب گستاخ در حضور پیامبر با اون دهان بی روح و سردش حرفای بی مغز میگفت. یعنی پلو پیامبر میخواست پیامبر رو مثلا درس دست میدادش سخن او بی خبر که خبر هرزه بود پیش نظر. این بی ادب داشت حرف میزد و خبر نداشت که این حرفاش در مقابل بینش پیامبر هیچ ارزشی نداره. یک ضرب المثلی هست، میگن لیس الخبر و کلم آینه، خبر مانند دیدن نیست. یعنی چی؟ یعنی ای شخصی که داری پیامبر رو نصیحت میکنی پا حرف میزنی و اصطلاحا خبر میدی از اتفاقا در حالی که پیامبر میبینه. این داستانش خیلی با هم فرق میکنه. این خبرها از نظر خود نایب است، بهره حاضر نیست، بهره غایب است. میگه این خبرهایی که ما میشنویم در حقیقت جانشین دیدنه، برای حاضران نیست، برای غایبانه. شنیدن خبر به درد کسی میخوره که خودش شاهد اون حادثه نبوده. اون کسی که خودش در متن جریاناته و میبینه که دیگه نیازی به شنیدن خبر نداره. هر که او اندر نظر موصول شد این خبرها پیش او معزول شد. هر کی به این مرتبه از بینش میرسه دیگه دانش در نظر او از اعتبار میفته. یعنی بینش برتر از دانشه. چرا؟ چون اون چیزی که دیگران میخوان بدونن و خبرشو بخونن طرف داره میبینه. اصلا این داستانش خیلی فرق میکنه. چون که با معشوق گشتی همنشین دفع کن دلالگان رو بعد از این. اگر تو به معشوق رسیدی واصل شدی دیگه نیازی به واسطه ها نداری که. اون واسطه ها رو بعد بذاری کنار، یعنی به معشوق بپردازی. هر که از طفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاله بر وی سرد شد. اگر کسی از مرحله کودکی بگذر و مرد بشه دیگه این نامه و واسطه در نظر او از اعتبار میفته. خب تو گذشته رسم بود اگر می‌خواستن دختر بچه‌ای رو به عقد نکاح پسر بچه‌ای در بیارن، اون دختر رو تا سن ازدواج از اون پسر پنهان می‌کردن. پسر نمی‌تونست دختر رو ملاقات بکنه. یه واسطه بین اونها رفت و آمد می‌کرد. نامه‌ها رو به هم می‌رسوند. تا اینکه اینا بزرگ می‌شدن. وقتی بزرگ می‌شدن، وقتی ازدواجشون می‌رسید، وقتی ازدواج می‌کردن، دیگه اون واسطه‌ای دیگه وجود نداشت. مثلا به کاری نمی‌اومد دیگه، اینا به هم رسیده بودن. مولانا اشاره به این مسئله می‌کنه. نامه خواند از پی تعلیم را، حرف گوید از پی تفهیم را. به نظر میاد اینجا یک نفر از مولانا سوالی پرسیده که خب مگه نگفتی هر کس به حقیقت واصل بشه علوم ظاهری رو بعد کنار بذاره؟ مولانا میگه بله، اگر عارفان واصل دارن نامه رو میخونن یا اصطلاحا به قیل و قال و درس مشغولن، این برای تعلیمه نه برای خودشون. به خاطر اینکه بتونن این مطالب رو به دیگران بفهمونن، وگرنه خودشون که دارن میبینن نیازی ندارن. کمان که این روایت رو از پیامبر هم داریم که پیامبر فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما گروه پیامبران مأمور شدیم با مردم به اندازه سطح فهم عقلشون حرف بزنیم. این حرف زدن و خبر گفتن دلیل بر این نیست که اونها نمیبینن، میبینن، ولی به خاطر اینکه بتونن دیدنی ها رو به دیگران منتقل کنن از تعلیم و خبر استفاده میکنن. منتها برعکس که دیگه نباید نگاه کرد، پل اون کسی که خودش واصله که نمیشه خبر آورد. پیش بینایان خبر گفتن خطاست، کان دلیل غفلت و نقصان ماست. در حضور اون کسی که روشن بینه حقایق رو میبینه دیگه دم از علوم ظاهری زدن اشتباهه. به نوعی مولانا داره بحث رو مطرح میکنه، میگه این شخصی که اومد به پیامبر اعتراض کرد به حسب ظاهر حرف درستی داشت میزد، منتها پلو چه کسی؟ پلو پیامبر؟ پیامبر خودش حقایق رو میبینه؟ اینجا جاش نبوده. پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بهره این آمد خطاب انس تو. میگه خاموش موندن در حضور اون شخص روشنبین به نفع تو، به همین خاطر خطاب اومد که انس تو، یعنی خاموش باشید. یه تعبیری است در سوره مبارکه اعراف آیه 24 و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انس تو، هنگامی که قرآن خونده میشه ساکت باشید بشنوید، لعلکم ترحمون. گر بفرماید بگو برگوی خش، یعنی برگوی خوش، لیک اندک گو دراز اندر مکش. اگر اون شخص، اون عارف، اون ولی خدا به شما اجازه حرف زدن داد و گفت حرف بزن، تو خب خوب و گزیده و اندک حرف بزن، دیگه نمیخواد خیلی طولانی حرف بزنی، که میگن خیر الکلام ما قل بدل، بهترین سخن سخن کوتاه و رساست. ور بفرماید که اندر کش دراز، همچنین شرمین بگو با امر ساز. اگرم خود اون ولی خدا به تو گفتش که به تفصیل سخن بگو، امرشو اطاعت کن، منتها باز با همون حالت ادب، با حفظ ادب حرف بزن. مولانا اینجا مثال خودشو میزنه، میگه همچنین که من در این زیبا فسون، با ضیاء الحق حسام الدین کنون، چون که کوته میکنم من از رشد، او به صد نوع ام به گفتن میکشد. میگه مثل من که در این داستان مثنوی که دارم بیان میکنم مشغول سخن گفتن با ضیاء الحق هستم، ضیاء الدین، حقایق رو بهش در میان میذارم. گاهی پیش میاد که من کلام خودم رو مختصر میکنم، اما حسام الدین درخواست میکنه با تدابیری من رو به سخن گفتن ترغیب میکنه، که مشهوره، میگن حسام الدین اگر در مجلس مولانا حضور پیدا نمیکرد، مولانا در واقع اشعار رو نمیگفت، مثنوی رو نمیگفت. در اینجا مولانا خب یه سری ابیات رو درباره حسام الدین میگه که ازش میگذریم، برمیگردیم به خود داستان، که بعد از اینکه این شخص به پیامبر این حرف ها رو زد، پیامبر به او چه گفت؟ جواب گفتن مصطفی علیه السلام اعتراض کننده را. در حضور مصطفی قندخو، چون زهد برد آن عرب از گفتگو. وقتی که این شخص معترض در حضور پیامبری که اخلاق مهربانی داره بیش از حد جر رو بحث کرد، آن شه و نجم و سلطان عبس، لب گزید آن سردم را گفت بس. اون شاه در قد سوره نجم، اون سلطان سوره عبس، به این یاوگو اشاره کرد که سکوت بکنه و گفت که دیگه بس کن، ادامه نده. عبس یعنی رو ترش کرد، این پیامبر چهرش در هم رفت که دیگه ادامه نده، حرف نزن. دست میزد بهر منعش بر دهان، چند گویی پیش دانای نهان. اون حضرت برای اینکه این معترض رو ساکت کنه دست به دهانش میذاش که یعنی تا کی میخوای حرف بزنی پیش اون کسی که دانای اسرار نهانه. پیش دانا برده ای سرگین خشک، که بخر این را به جای ناف مشک. کارتون مثل این میمونه که یک در قد مدفوع خشک ناپسندی رو برداشتی بردی پلوی عاقل فرزانه و بهش میگه که اینو جای مشک از من بخر. بعر را ای گند مغز گند مخ، زیر بینی بنهی و گویی که اخ. کسی که عقل و شعور تباه شده، نجاست رو زیر بینی خودت میگیری و بو میکنی میگی به به، اخ اخی برداشتی ای گیج کاج، تا که کالای بدت یابد رواج. ای آدم احمقی که چشم حقیقت بین نداری، چنان به به و چهچه رو انداختی که این متاع فاسد و بی ارزشت رونق پیدا کنه. این حرفا رو مولانا از زبان خودش داره میگه، منتها اشاره به اینی که پیامبر همین که به او اشاره کرد که سکوت کن، یعنی این که نمیخواد پلو منی که اسرار رو میدونم حرف اضافه‌ای بزنی. حالا انشالله ادامه ابیات رو براتون در برنامه بعدی خواهم خوند که پیامبر چه جوابی خواهد داد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
قدمی نیست تو بردار و در این بار بیام سیل
از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه از آنگاهی بشارت باران سپاسگزاریم. امروز چهارشنبه 9 مرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:34 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه ما تفسیر میگیم، یک دو قرآن کامل. الان سوره اسراء هستیم، آیه 11 بشنوید.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
انسان شتاب زده و نادانه، همه که همون گونه که خیر رو میخواد شر هم میخواد. در قرآن آیاتی داریم که انسان عجله میکنه، مثلا میفرماد که امتر علینا حجارتن، من قبول ندارم خدای، حالی که قبول ندارم اگر درسته سنگ بفرست از آسمون منو بکشه، یعنی همون فوری مثلا با خود کشی کنه، یا یستعجلونه که به سیح قبل الحسنه عجله میکنن، یا میگفتن متا حاضر بعد، به پیغمبران میگفتن این قیامت چیه، یلا بگو بیاد ما نابود شیم. قرآن در مواردی میفرمود انسان عجله میکنه و کان الانسان عجولا، این پیداست انسان ذاتن خیر طلبه، میگه چنون دنبال شر میده که فکر کنه خیره، یعنی چه؟ یعنی دنبال خیر. آخه یه وقت شما میگی که من اینو مثل پسرم دوستش دارم، اگر شما گفتی این بچه رو مثل فرزندم دوستش دارم، پیداست دوستی فرزند فطریه که میگی اینم به هم اندازه دوست دارم، یا میگی مثل روز روشنه، یعنی روز خیلی روشنه، اینم از نظر دلیل به قدر روشنه که مثل روزه، میگه بدی رو همچی میخوان انگار خوبیه، چطور سراغ خوبی میرن با عجله، سراغ بدی هم میرن با عجله. عجله و شتاب از آفات فکر عمله. البته یه جاهایی به ما گفتن عجله کنید، مثلا عجلو به صلات، برای نسبت به نماز عجله کنید، اول وقت کنید. عجله در نهاد انسانی هست، کان الانسان عجولا، ای کان انسان عجله، انسان نژادش عجله، منتها انسان باید خودشو مهار کنه، مثل غرائز، غرائز تو بدن انسان هست، یه جای باید کنترل کرد. بریم سراغ آیه 12 بشنوید.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
ما شب و روز را دو تا نشانه قدرت خدا قرار دادیم، فمحونا آیت اللیل، نشانه شب را از بین بردیم، زدودیم، خورشید که میاد ماه دیگه نورش محو میشه، و جعلنا آیت النهار مبصره، ولی نشانه روز را که خورشیده او را مبصره قرار دادیم، روشنگر ساختیم. خورشید و ماه هر دو نشانه قدرت خداست، ماه نورش محو میشه، خورشید نورش جلوه میکنه، برای چی؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تا بری سراغ معاش، سراغ زندگی، خرجی گیر بیاریم. در جای دیگه، در موارد دیگه هم از قرآن فرماد که ما روز رو قرار دادیم و جعلنا النهار معاشا، نور رو قرار دادیم تا بری سراغ زندگیتون، یعنی کسب و کار و تلاش. فضلا من ربکم، فضل از خداست، اما شما تپتق و شما طلب کنید. سوال، روزی دست ما نه دست خداست، تو سردو ما باید تلاش کنیم، ولی فکرم نکنیم همه چیز با تلاش مانه. فضل هم من رب بکن، فضل از طرف خداست، اما لتبتقو، ما هم با تلاش کنیم. ولتعلمو عدد السنین و الحساب، یکی از برکات این ماه و خورشید اینه که این ماه با شکلهای مختلفی که به خود میگیره، انسان میدونه اول ماه، نیمه ماه، وسط ماه. ولتعلمو عدد السنین و الحساب، تا شمار سالها و حسابو بدونین. و کل شیء فصلناه تفصیلا، ما هر چیز رو به روشنی بیان میکنیم. شاید دلیل اینکه در قرآن معمولا کلمه شب مقدمه بر روزه، لیل و نهار، نهار و لیل شاید نداشته باشیم تو قرآن، بیشتر میگه لیل و نهار، شب و روز. شاید به خاطر اینکه تاریکی شب از خودشه، روشنی از قرضیه. قرآن یه آیه داره میگه ما اصابکم من حسنتن فمن الله، خوبی از خداست، بدی از خودته. کره زمین همیشه دور خودش و دور خورشید میگرده، یه جای کره زمین همیشه روشنه، یه جام تاریکه. اونجایی که از کره زمین روشن از خودش نیه، از خورشیده، هر جاش تاریک از خودش. ما اصابکم من حسنتن فمن الله، ما هم خوبیام از خداست، همونطور که زمین روشنش از خورشیده. ما اصابکم من سیئتن فمن الله، بدی از خودونه، خوبی از خداست. این که میگه وجعلنا محونا، جعلنا چی میخواد بگه؟ توی این سطر اول آیه جعلنا اللیل و النهار آیتن، بعد میگه محونا آیت النهار، بعد میگه جعلنا آیت النهار، جعلنا محونا، جعلنا دو بار میگه جعلنا، یه بار میگه محونا، میخواد بگه این حرکات خورشید و زمین تصادفی نیست، حکیمانه و تحت تدبیر ما هست، تصادفی نیست. یکی میگه فضلا من ربکم، تلاش کنید فضل خدا رو دریافت کنید، یعنی چه؟ یعنی اگر یه چیزی دست دو من نگو اوتیدو علا علم اندی، مثل قارون نگو علمی دارم، تخصصی دارم، زرنگی دارم، خیلی از شما باسوادتر، زرنگتر، هرچی میدونم به جایی نمیرسه. من رب بکنم، روزی رو از خدا بدونید، نه از زرنگی خودتون، مغرور نشید. ایشه با روزم یه تقویمیه که هم طبیعیه، هم دائمیه، هم همگانیه، آسان، قابل فهمه، یه تقویم طبیعی قرار داده تغییرات ما. و در نظام هستی همه چیز منظم و قانونمند و تفکیک شده است تا اصطکاک و تداخل و فروپاشی پیش نیاد. و کل شیء فصلناه تفصیلا، همه چیز رو با فاصله و فیصله قرار دادیم. لا شمس ینبغی ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار، این حرکات کرات رو جوری قرار ندیم که اینا استکاک پیدا کنه. تفصیل حال آیات و کل شیء فصلنا، هر چیزی رو ما تفصیل دادیم. خداوند هم در آفرینش فیصله قرار داد و تفکیک قرار داد تا به هم نخورد و فروپاشی و خطر پیش نیاد. هم آیات قرآن را باز گفت، یعنی همه آیات و همه احکام یه جا نیمد، همه تو تدریجا آمد. هم در نظام تکوین در آفرینش تفصیل فیصله هست و هم در نظام تشریع آیات الهی با فاصله و با زمان بندی خاصی نازل شد. اگر آیات یه جا نازل میشد انسان گیج میشد. حرکت زمین هم میتوره جوری قرار داد که یه مرتبه خورشید نیاد، تو تاریک یه مرتبه خورشید در بیاد. شما گاهی که چراغا خاموشه یه مرتبه برق میزنی چشمو اذیت میشه. به تدریج به سمت تا غروب و تاریکی میرین، صبح هم بین طلوع با تدریج وارد روز میشیم. دفعتن شب نمیاد که یه مرتبه همه رو هم بیفتن تو خیابون، دفعتن شب نمیاد، دفعتن روز نمیاد، به تدریج. و کل شیء فصلناه تفصیلا، این فیصله هایی که در آفرینش هست حکیمانه هست و مدبرانه هست. خب آیه 12 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت قرآن کریم، آیات 12 تا 17 از سوره مبارکه محمد با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهل